چون ما در سپهر دلم جا گرفته ای، پیمان مهر از همه دلها گرفته ای. ای مهربان طبیب که زخم زمانه را با لطف بیکران به مداوا گرفته ای. تو بلبلی ز مجمع خونین لاله ها، چندین بهار گل به تماشا گرفته ای. ای اختری که تاب ز دلها گرفته ای، از دوست دل به وسعت دریا گرفته ای. به نام خدای بزرگ و مهربان و با سلام صمیمانه به شما دوستان عزیز و شنوندگان ارجمند، برنامه حدیث یار را آغاز می‌کنیم و پیش از هر سخنی بر روح مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و معلم و مرشد عظیم الشأن ملت ایران حضرت روح خدا امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه درود می‌فرستیم. دوستان، بر آگاهان تاریخ نهضت امام خمینی علیه الرحمه پوشیده نیست که بنیادی ترین اصول اندیشه و آرای سیاسی امام را سه اصل تفکیک ناپذیری دین از سیاست، وجوب تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی و اصل ولایت فقیه به عنوان تنها وجه مشروعیت حکومت در عصر غیبت تشکیل می دهند. تلاش امام علیه الرحمه برای احیا و تحقق این اصول به قیام سالهای 41 و 42 منحصر نمی شود. نخستین تألیف سیاسی امام کتاب کشف الاسرار که به سال 1322 خورشیدی صورت گرفته و نخستین بیانیه سیاسی آن حضرت که یک سال پس از آن صادر شده، بازتابی است آشکار از باور عمیق ایشان به همین اصول. بیشترین تلاش آگاهی بخش امام خمینی رضوان الله علیه در همه دوران مبارزه سیاسی معطوف به احیا و اثبات حقانیت این اصول و جلب توجه جامعه اسلامی بدانها بوده است. به گونه‌ای که حضرت امام علیه الرحمه علاوه بر مباحث کتاب ولایت فقیه و فصلی پربار از کتاب البیع و مسائل مطرح شده در دو کتاب تحریر الوسیله و توضیح المسائل، کمتر سخنرانی و پیام و مصاحبه‌ای یافت می شود که در آنها به تبیین اصول حکومت اسلامی و ضرورت آن نپرداخته باشند. به طور کلی، امام رحمت الله علیه از طریق آموزش و احیای مستمر باورهای دینی مردم، موفق به پیشبرد اهداف مبارزه سیاسی خیش و نابودی نظام پادشاهی و تأسیس حکومت اسلامی در ایران گردید. پس از پیروزی انقلاب نیز، امام علیه الرحمه در جایگاه ولی و رهبر جامعه اسلامی با اتکا بر همان اصول اعتقادی و اعتماد بر نیروی عظیم مردمی که با جان و دل به اسلام ایمان داشته و در میدان عمل نیز حقانیت و تأثیر معجزه آسای این باور آسمانی را تجربه کرده بودند، به مدت 10 سال نظام نوپا را در طوفانی ترین حادثه ها راهبری و پیشوایی کرد. و بدین گونه مکتب سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه که در ارکان و اجزا متمایز از مکاتب سیاسی معاصر می باشد، بر اصولی استوار است که هم در میدان عمل و تجربه عینی محک خورده اند و هم از جنبه نظری از زبان کسی بازگویی و احیا شده اند که به اعتراف دوست و دشمن احیاگر شریعت و مجدد بزرگ دین و دین باوری لقب گرفته است و در مراتب والای شناخت دقیق و تخصصی او از اسلام و ابعاد و زوایای آن کسی را یارای تردید نیست. او آن روح مصفایی بود که مرغ جانش بر شاخسار معرفت نشسته بود. او آن زلال جاری بود که از چشم سار روشن عشق تراویده بود و کلام او قطره های باران بود که از آسمان ملکوت می باد. اگر کسی باور ندارد، 40 حدیث را بنگرد که هر واژه‌اش مرواریدی است بر کف جویبار بهشت. اکنون از شما دوستان عزیز دعوت می‌کنم در ادامه برنامه شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقای مهندسی باشید که به شرح بخش دیگری از کتاب شریف 40 حدیث امام علیه الرحمه می پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حدیثی که امام رضوان الله تعالی علیه در مورد مذمت دنیا و اینکه تعلق و علاقمندی به دنیا را انسان نباید در دل و قلبش راه بده مورد بحث قرار گرفت. حدیث این بود که ابن ابی عفور از امام صادق علیه السلام نقل میکند که حضرت فرمود قال من اصبح و امسا و دنیا اکبر و همهی جعل الله الفقر بین عینی و شتت امره و لم ینل من الدنیا الا ما قسم الله و من اصبح و امسا و الاخرت و اکبر و همهی جعل الله الغنا فی قلبهی و جمع له امره. بعد از اینکه دنیای مضمومی که در این روایت و روایات دیگری که بسیار زیاد هم وارد شده مشخص شد که مقصود از دنیا به معنای کار کردن و تلاش در بخش‌های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی اینها نیست، بلکه اون چی که به عنوان دنیای مضموم مورد مذمت واقع شده در روایات ما و در آیات قرآن تعلقات و علاقمندی به امور پست و به امور اعتباری و فانی هست. یعنی انسان قلب و دل خودش رو جایگاه مسائل قرار بده که اگر کمترین تأملی در این رابطه داشته باشه توجه میکنه که اینها امور فانی هست و امور از دست رفتنی. علاقمندی قلب و دل انسان به این مسائل هست که حجاب هست و این حجاب ها باعث میشود که از مسائل کلان و عمده‌ای که انسان به خاطر اونها آفریده شده باز بمونه. این مسئله رو ما باید توجه داشته باشیم که آفرینش ما و قرار گرفتن ما در این عالم به عنوان یک عالم باقی نیست، بقاء ما در این عالم نیست. برای این عالم آفریده نشدیم، آفریده شدیم که در این عالم قرار بگیریم، اما برای هدف دیگری. اگر قلب و دل تعلق به مسائلی که در این عالم هست پیدا کرد، علاقه به این محل پیدا کرد، اونگاه این علاقه حجاب خواهد شد و او را از فلسفه آفرینشش و هدفی که برای آفرینش این انسان در نظر گرفته شده باز میمونه و حجاب میشه. قبلا برزتون رسید که خدای متعال همه موجودات رو طبق حدیث قدسی فرمود خلقت الاشیاء لاجلک، همه چیز رو برای تو آفریدم، و خلقت کل اجلی، اما توی انسان رو برای خودم آفریدم. حالا اگر انسان به گونه عمل کرد که قلب و دل رو متوجه این اشیاء کرد، متوجه این امور عالم کرد، متوجه این امور فانی دنیا کرد، این چیزی جز واژگونی شخصیت و جز واژگونی قلب و دل نتیجه رو نخواهد داشت. این امور باید به عنوان ابزار باشد، این مسائلی که در این دنیا هست و همچنین قوایی که خدای متعال در اختیار انسان گذاشته، جمیع این مسائل باید مرکبی باشد که انسان بر اینها سوار بشود تا به مقصد برسد. مثال دنیا و رابطه‌ای که ما باید داشته باشیم به قول اهل معرفت مثل مثال کشتی و آب هست. اگر انسان سوار بر کشتی شد و بر آب قرار گرفت به مقصد میرسد، اما اگر این کشتی سوراخ شد و آب در درون کشتی وارد شد، اون کشتی رو غرق میکنه. اگر قلب و دل انسانی سوراخ شد به این معنا که محبت دنیا وارد شد، علاقمندی به مسائل دنیا در قلب و دلش وارد شد، اگر به قدرت رسید، قدرت در قلبش وارد شد، ثروت در دلش وارد شد، این علاقه ها در دل انسان وارد شد، انسان رو سنگین میکنه و به ته آب میکشه و غرقش میکنه. اما اگر بر قدرت سوار باشد، بر ثروت سوار باشد، یعنی اینها رو به عنوان استفاده های ابزاری در راه تکامل و در راه کمالش مصرف بکند، هیچ عیبی نداره. بنابراین این چی که در روایات وارد شده که دنیا اگر اکبر همه یک انسانی باشد و انسان علاقمند به دنیا بخواد باشه، خدای متعال فقر رو در نسب العین او قرار میده اشاره به این مسئله است که این علاقه ها و این تعلقات هر چی که در دل انسان بیشتر بشود، اشتها و حرص آدم رو بیشتر میکنه، احساس فقرش بیشتر هست. اما اگر از اینها استفاده کند برای کمال، هیچ مانعی نداره. نکته بعدی که مورد بحث قرار گرفت این بود که ریشه علاقمندی به مسائل دنیا و اعتبارات این است که ما چون متولد از این دنیا هستیم، گرچه به یک معنا روح انسانی کینونت سابقه بر این جسم داره، یعنی یک وجودی همکنون همه ماها مسبوق بر این وجود عنصری ظاهری که داریم، در عوالم دیگر همکنون هم داریم، اما از نظر تعینی که نفس انسانی پیدا میکند بر اساس قول صحیحی که در حکمت متعالی آن مطرح شده است، ان نفس فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون روحانیه، یعنی در پیدایش به وسیله حرکت جوهری که در همین ماده انجام میگیرد جان انسانی تحقق پیدا میکند، پس به یک معنا تولدی از این عالم دارد، گرچه به معنای دیگر که از نظر ذات باشه من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آباره. به معنای دیگر انسان درسته که ملکوتیست، جبروتیست، لاهوتیست، اما به یک معنا هم به لحاظ تکونی که از نظر مبدأ وجودی پیدا کرده مربوط به عالم دنیا هست و از حرکت جوهری که در طبیعتش انجام گرفته، نطفه است، علقه است، مضغه است، به این ترتیب پیدایش در مرحله جنینی، پیدایش روح و جان در پرتو تکامل جسمی انجام گرفته، منشأ تعلقات و علاقمندی ها به مسئله دنیای او خواهد بود. روایاتی رو خدمت شما عرض کردیم که در این روایات فرمود علاقمندی به دنیا مثل آب دریاست که هر چی که انسان بیشتر میخوره تشنه‌تر میشه و در بالاخره او رو میکشه و از پای در میاره. درهم و دینار که اگر در روایات به عنوان درهم و دینار مطرح شد، که حضرت فرمود بر این که ان الدینار و درهم اهلکا من کان قبلکم و هما مهلکاکم، که درهم و دینار پیشینیان شما را هلاک کرد و شما را هم هلاک خواهد کرد، این به عنوان مثال هست. یعنی اون چی که تعلقات دنیوی هست، ثروت درهم و دینار به عنوان یک مثال هست، قدرت هم همینطور هست، سیاست هم همینطور هست، شهوت هم همینطور هست، مجموعه اون چیزی که رنگ دنیایی داره، از قبل اگر در قلب و دل انسان وارد شد انسان رو پایین میکشه و نابودش میکنه. اون چی که مهم هست این است که انسان بر دنیا قرار بگیرد، نه اینکه غرق در دنیا بشود. یکی از علتهایی که علت نابودی انسان می شود و در واقع انسان رو ساقط می کنه، از ارزش ها میاره پایین، همین علاقه های به دنیا است. و الا انسان فطرتاً عشق به کمال داره، عشق به این دارد که به خدای متعال برسد، فطرت الله التي فطر الناس علیها. اما همین تعلقات دنیوی است که انسان رو باز می داره از پرواز، او رو پایین میاره. تن پروری ها، علاقمندی های به مسائل دنیا که در واقع توجه به عالم طبیعت، به طبیعت وجودمون، انسان را از اون ارزش های برتر پایین میاره. اگر تن پروری جانت بمیره، اگر جان پروری تن پر بگیره. اگر انسان به طبیعت وجودش به عنوان مسائل استقلالی نگاه کرد، جان انسانی هم فانی میشه و از بین میره، از کردیم غرق میشه. اما اگر توجه به امور فطری کرد، مسائل طبیعی هم ارزشه و جایگاه درست خودشو پیدا میکنه. مکرر رو عرض کردیم که اسلام هیچگاه با تلاشهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی مخالف نیست، اما مشروط بر این که تلاش برای خدا باشه، علم برای خدا، اقتصاد برای خدا، قدرت و موقعیت برای خدا. و الا اگر اینها رو ما در سه جهت میتونیم اینها رو دنبال بکنیم، علم و قدرت و ریاست و این گونه مسائل، اگر برای دنیا باشد که این پستیست و فرومایگی، و اگر اینها به خاطر اینکه خودشون یک ارزشی باشد، مثل اینکه بگیم علم برای علم، هنر برای هنر، اگر این باشد، این یک حرکت افقی انجام دادن هست. اما اگر اینها برای خدا باشد، اینها پرواز هست و معراج. تعلق به دنیا و علاقمندی به دنیا ریشه تمام خطاها هست. این باز نکته است که در روایت ما بسیار اشاره شد که حب دنیا رأس کل خطیئه، محبت به دنیا و علاقمندی به مسائل دنیا ریشه هر مصیبت و هر بدبختی و نکبتی است سراغ انسانیه. بر فرض کسی تلاش بکند که گناه نکنه، گرچه عادتا به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه امر غیر ممکن، به صورت عادی افراد بشر گناه میکنه، اما گیرم که کسی جلو خودش رو بگیره و گناه نکنه. بزرگترین گرفتاری تعلق به دنیاست، بزرگترین حجاب علاقمندی به دنیاست. این علاقمندی به دنیا مثل یک آلودگی بسیار بدی است که بر فرض کسی جلوی رو بگیره و نگذاره که بوی گندیده و آلودش بیرون نفوذ بکنه، اما بالاخره در دل هست. و ریشه ترس از مرگ هم همین مسائل، یعنی این که ما از مرگ میترسیم چون علاقه به دنیا داره. در روایت داره که از ائمه علیهم السلام یا بعض از زباد داره از اصحاب ائمه سوال میکردن در ارتباط با ترس از مرگ که چرا ما از مرگ میترسیم، جواب این بود که شما دنیاتون رو آباد کردید، آخرتتون رو خراب کردید، حالا از این جای آباد میخوام به جای خراب ببرتون، میترسید، وحشت میکنید و این طبیعیه. سختی مرگ هم نفی همین تعلقاته، دل کندن از این عالم، جون کندن، مربوط به کسی است که جانشو در جایی میخوب کرده که حالا میخوان بکننش، وحشت ترس داره. اما اگر دل وابستگی نداشته باشد که مرگ جان کندن نیست، یک رفتن است راحت. سختی عالم قبر و سختی عالم برزخ همین تعلقات و نفی این تعلقات هست. اگر این تعلقات هویت انسان رو تغییر ندهد، ماهیت انسان رو تغییر ندهد، بالاخره یک لایه‌های آلودگی روی فطرت انسان میگیره. تا مادامی که این لایه‌ها بخواد پاک بشود بسیار طول میکشه. اینکه در روایت داره که برزخ بعضی از انسان‌ها طولانی خواهد بود، به خاطر همین تعلقاتی است که باید از بین برود. اما درباره اولیاء الهی در روایت داره که برزخشون 3 روز طول میکشه. این 3 روز هم به خاطر این تعلقات طبیعی و جبلی که بالاخره به عالم طبیعت داشتن. ما بالاخره عالم برزخ رو باید معتقد باشیم. برزخ یعنی میانه 2 چیز، فاصله بین 2 چیز، بین زندگی دنیا و زندگی آخرت. اینو میگنش برزخ، میانه 2 چیز، که به لحاظ این که در قبر انسان وقتی که مرد میگذارنش، اون عالم هم تعبیر به عالم قبر شد. من برائهم برزخون الایوم یبعثون. تلخی و شیرینی برزخ، تاریکی و روشنایی برزخ، تنگی و گستردگی عالم برزخ، همینا برمیگرد به همین تعلقات، که این تعلقات هست یا نیست. اگه هست، به مقداری که هست اینها باید برطرف بشه. هر چی که تعلق بیشتر باشه طول برزخ هم بیشتر خواهد شد، و هر چی که تعلق کمتر طول برزخ کمتر خواهد شد. و علت این که از مرگ میترسیم عرض کردیم همین تعلقات هست. مثال مرگ مثل مثال انسان معتاده. انسان معتاد وقتی که بخوان مواد رو ازش بگیرن، تا مادامی که موادی که ازش بهره میبره و لذت میبره در اختیارش باشه، خب یک صورت ظاهر کیفی میکنه و حالت خوشی رو احساس میکنه. اما وقتی این مواد رو ازش بگیرن، اعتیادش مونده باشه، فریاد و نالش بلنده. انسان علاقمند به دنیا، انسانی که تعلقات دنیوی در دلش راه پیدا کرده، تا مادامی که در دنیا هست، به لحاظ اینکه صورت ظاهر اشباع داره میشه احساس درد نمیکنه. اما وقتی که از دنیا خواست برود، اعتیاد و علاقمندی به مسائل دنیا مونده، اما موادی که بتونه او رو تأمین بکنه نیست. نعره میزنه، فریاد میزنه، میترسه از این رفته، وحشت داره از این رفته. جمله‌ای هست از میر داماد در قبسات که فرمود لا تخافنک الموت فإن مرارته فی خوفه، مرگ تو رو نترسونه، تلخی مرگ از ترسشه. اگر انسان قلب و دلش وابسته به عالم طبیعت و عالم دنیا نباشه که از مرگ وحشتی نداره. چرا اولیاء الهی از مرگ نمی ترسن؟ چرا امیرالمؤمنین فرمود والله لبن ابی طالب آن است الموت من الطفل لسد امه، او از مرگ ترس و حراسی نداره، او دل به دنیا نبسته که رفتنش برای سخت باشه، او معتاد به دنیا نشده تا اینکه رفتنش برای او دردناک باشه. برای اولیاء الهی به قول مولوی راجب مرگ میگه ظاهرش مرگ و به باطن زندگی است، ظاهرش ابتر نهان پایندگی است، از رحم زادن جنین را رفتن است، در جهان او را زنوبش گفتن است، آن که مردن پیش جانش تهلکه است، حکم لا تلقو نگیرد او به دست، چون مرا سوی اجل عشق و حواس، نهی لا تلقو با ایدیکم مراست، اقتلونی یا سقاطی لا اما، ان فی قتلی حیاتی لا اما. انسانی که حیات ابدی خودشو در مرگ میبینه از مرگ وحشتی نداره. انسانی که رفتن رو یک نوع حرکت تکاملی میبینه میگه از عالم نقص به کمال دارم میرم. انسانی که عشق و محبت و علاقش به دیدار محبوب و یار خودش هست، تمام عمر و زندگی خودش رو دنبال این مسئله است که لقاء الهی رو داشته باشد، ملاقات محبوب رو داشته باشد، عاشق که از دیدار معشوق ناراحت نمیشه. در روایت دارد که در لحظه مرگ حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه، وقتی که عزرائیل اومد پیام مرگ را آورد، حضرت ابراهیم عرض میکند که خدایا آیا دوستی به مرگ دوستش راضی میشود؟ در جواب خدای متعال فرمود که آیا دوستی از دیدار دوستش نگران هست؟ اگر انسان عاشق خدا شد از مرگ چه ترسی داره، چه وحشتی داره؟ انسان عشق به بقا دارد. آدمی که به این نکته متوجه شده که دنیا داره بقا نیست، عالم بقا نیست، عالم فنا هست، خب بر اساس همون عشق به بقایش، عشق به مرگ هم دارد، عشق به آخرت هم دارد. دنیا رو یک محدوده میگیره و اگر در دنیا قرار میگیره، دنیا رو به عنوان دار و تربیه میدونه، به عنوان یک محیط تحصیل کمال میبینه، نه به عنوان یک محل موندن و بقا. امیداند که بقایش در دنیا تأمین نمی شود، بقایش در آخرت، عشق به بقا هم که دارد پس عشق به آخرت پیدا می کند. ماها توجه به این نکات نداریم، توجه به این مسائل نداریم، فکر می کنیم بقایمون در دنیا هست، فکر می کنیم همه کمالاتمون در دنیا تأمین می شود، علاقمند به همین مسائل می شیم، مرگ برای ما سخته. اما اون دلی که عشق به حقیقت داره، عشق به خدای متعال داره، لحظه شماری میکنه برای مرگ، مرگ رو پرواز میبینه، مرگ رو صعود میبینه، مرگ رو معراج میبینه، مرگ رو کمال میبینه، از مرگ چه وحشتی داره. شیر دنیا جویدش کاری و برگ، شیر مولا جوید آزادی و مرگ، چون که در مرگ بیند صد وجود، همچو پروانه بسوزاند وجود، شد هوای مرگ طوق صادقان، که جهودان را بداندم امتحان. دل انسان مشتاق میداند که در مرگ هزاران وجود هست، صدها وجود هست، او میداند که در مرگ بقایش تأمین میشود، چرا از مرگ بترسه؟ هرچه غیر از شورش و دیوانگی است اندر این ره روی در بیگانگی است. هین منه بر پایمان زنجیر را که دریدم سلسله تدبیر را. غیر آن جعد نگار مقبلم گر دو صد زنجیر آری بکسلم. عشق و ناموس ای برادر راست نیست، بر در ناموس ای عاشق مایست. وقت آن آمد که من عریان شوم، نقش بگذارم سراسر جان شوم. در مورد حمزه سید الشهدا سلام الله علیه نقل میکنم که در اوائل جوانی پهلوانی بود، دو زره میپوشید، در جنگ ها شرکت میکرد، مجهز بود به زره. اما در اواخر عمر بدون زره وارد میدان میشد. گفتن جناب حمزه، شما وقتی جوان بودی دو زره میپوشیدی، الان که پیرمرد شدی و سنی رو گذروندی بدون زره وارد میشی؟ زبان حالش همین بود که وقت آن آمد که من عریان شدم، نقش بگذارم سراسر جان شدم. فرمود اون زمانی که من دو زره میپوشیدم ایمان نداشتم، اون زمانی که دو زره میپوشیدم اسلام نداشتم، اما الان مسلمانم. من میخوام همیز نه تنها زره نپوشم، میخوام این تن ظاهری رو هم رها کنم. من مقصدم رو پیدا کردم، من راهم رو پیدا کردم. تعلق به دنیا و علاقه به دنیا انسان رو در یک زره و دو زره و چند زره میکنه. اما وقتی این تعلق رها شد، وقتی آزادی به معنای واقعی خودش پیدا شد، وقتی انسان احساس کرد که محبوبش کجاست، معشوقش کجاست، منطقش این است که وقت آن آمد که من عریان شوم، نقش بگذارم سراسر جان شوم. میخواد سر تا پای وجودش بشود جان، سر تا پای وجودش بشود موجودی که قابلیت ملاقات با محبوبش رو پیدا بکنه. اگر ایمان اومد، اگر اعتقاد اومد، اگر قلب و دل تطهیر شد از تعلقات دنیوی، اگر چشم جان باز شد که چشم جان باز کن که جان بینی آن کنار دیدنیست آن بینی، اگر این مسئله برای انسان پیدا شد، اونگاه احساس میکند که این زندگی و این طبیعت و این تعلقات چیزی جز تاریکی و حجاب نیست. اونگاه منطقش این خواهد شد که امارت بر شما از آب بینی بز موقعی که عطسه میکنه و بیرون میاد بی‌ارزشه. اونگاه منطقش این خواهد شد که امارت و ریاست و قدرت از یک کفش کهنه وصله‌دار بی‌ارزشه. اونگاه منطقش این خواهد بود که وقتی ضربت میخوره بر فرقش، فریاد فست و رب الکعبه رو سر میده. این عشق باطنی، این یافتن حقیقت هست. انسان عاشق حقیقت وقتی حقیقت رو یافت، برای وصالش و وصولش لحظه شماری میکنه، برای طلب مرگ عشق میریزه، گریه میکنه که مرگ من رو برسید. البته نه از فرار از مشکلات و سختی ها و گرفتاری ها، نه. انسان جویای حقیقت سختی ها و مشکلات رو بستر کمال میبینه، از اونا فرار نمیکنه. حضرت یوسف صدیق گرفتار توطئه برادران شد، تقاضای مرگ نکرد. در چاه افتاد، تقاضای مرگ نکرد. گرفتار توطئه زلیخا شد، تقاضای مرگ نکرد. سختی ها یکی پس از دیگری سراغش اومد، تقاضای مرگ نکرد. سالیانی در زندان به سر برد، تقاضای مرگ نکرد. اینا همه رو بستر کمال میدیم، اینا همه رو پله های رشد میدیم. میگه من باید تو این پله ها برم بالا. از قدیم اولیاء الهی دنیا رو دار و تربیه میبینن، محل تحصیل کمال میبینن. انسان عاشق کمال که از بستر کمال فرار رو میکنه، انسان عاشق بلندی که از تیه پلکان و نردبان ناراحت نمیشه. اینا رو نردبان ترقی میدونن، نردبان تعالی میدونن. اما وقتی که همه این مسائل خوش سر گذاشت وقتی به عزت مصر رسید و عزیز مصر شد، اونگاه فرمود رب توفنی مسلم. خدایا در حال اسلام و در حال تسلیم تو بودن مرگ من رو برسون. یعنی عاشق مرگ هست، مرگی که نهایتش ملاقات او باشه، مرگی که لقای او رو تأمین بکنه. در مورد شهدا، این انسانهایی که راه رو پیدا کردن، محبوب رو پیدا کردن، معشوق رو پیدا کردن، ببینید به تعبیر مولانا چجور تصویری از این منطق بسیار زیبا و قشنگی که انسانی که در راه خدا مبارزه میکنه، مجاهده میکنه، عشق به شهادت داره، گوید او من گر به مرداری من، عشق شه بین در نگهداری من، من نمردارم مرا شه کشته است، من نمردارم مرا شه کشته است، صورت من شبه مرده گشته است، جنبشم زین پیش بود از باد و پر، جنبشم اکنون ز دست دادگر، جنبش فانی بیرون شد ز پوست، جنبشم باقیز اکنون چون از اوست، هر کی کد جنبد به پیش جنبشم، گرچه سی مرغ است زارش می کشم، این مرا مرده مبین گر زنده ای، در کف شاهم نگر گر بنده ای. این منطق جز از یک انسان بیدار و یک انسان آگاه، یک انسانی که داره چشم دلش باز و حقیقت رو میبینه صادر نمیشه. انسان فرو رفته در منجلاب تعلقات دنیا، انسان غرق شده در وابستگی ها، انسان دلبسته به قدرت و ثروت و شهوت و شکم و لذت و اینگونه مسائل، اینا چجوری میتونه این هم مسائل درک بکنه؟ این شور و عشقی که در مسلمین صدر اسلام بود، در یاران ابا عبدالله علیهم السلام در کربلا بود و تا به الان در جنگ 8 ساله‌ای که مردم ما اینجور عاشق شهادت، امام رضوان الله تعالی علیه که خود عاشق شهادت بود و می فرمود ای کاش من در کنار ملت ایران بودم قبل از اینکه به ایران بیاد، و یا می فرمود ای کاش من هم در جبهه ها بودم. این ای کاش ها گفتن صورت ظاهر نیست، این حکایتگر از یک درک عمیق نسبت به حقیقت و واقعیت هست. هم واقعیت دنیا رو درک کردن که بی ارزش است، و هم واقعیت آخرت و لقاء الهی رو درک کردن که با ارزش است. و انسان هم که فطرتاً عشق به ارزش ها داره، اونها رو میخواد دنبال بکنه. بنابراین باید توجه به این مطلب داشته باشیم که تعلق به دنیاست که منشأ همه ناراحتی های عمیق روحی ماست. انسان فطرتاً از تاریکی خوشش نمیاد، همیشه دلش میخواد روشنایی باشه، از فضای تنگ و بسته لذت نمیبره، همیشه از فضای باز خوشش میاد. تعلقات دنیایی فضای روحی انسان رو مسدود میکنه و بسته میکنه، تاریک میکنه، و همین تاریکی ها مانع میشود که در مسائل زندگی نتونه تشخیص بده که حق کدام، باطل کدام، خوبی کدام، بدی کدام، و چه بسا می رود به سمت اون چیزی که در واقع نمی خواد. چون محبت دنیا انسان رو نابینا می کنه، انسان رو کور می کنه، انسان رو کر می کنه. عاجزانه از درگاه خدای متعال تقاضا کنیم، تمنا کنیم، عرض کنیم پروردگارا تو را به مقربان درگاهت قسمت می دهیم، تو را به اون کسانی که چشم دلشون باز شده و عاشقانه تو رو میطلبند و به لقاء تو مشتاقند، و اون کسانی که به لقاء تو رسیدند، قسم میدیم تو رو به این پاکان که در رأس اینها ذوات مقدسه معصومین سلام الله علیه مجمعین باشه، خدای متعال رو به عزت بقیت الله العظم امام زمان روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه ترا قسم میدیم که چشم دل ما رو باز بکنه، بینا بکنه، تعلقات به دنیا را از قلب دل ما بیرون بکنه و ما را عاشق خودش قرار بده و مواضع را از سر راه ما بردارد، که هم ما و اکبر هم ما دنیا نباشد، بلکه هم ما و اکبر هم ما مسئله خدا، معرفت او، اسماء و صفات او و لقاء و رسال به او باشد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب یاران صمیمی، به پایان یکی دیگر از برنامه های حدیث یار رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دوباره، خدا نگهدار.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.